جهت عرض تبریک به حضور مبارک امام زمان و به محضر شریف حضرت امامزاده صالح ابن موسی کاظم به مناسبت میلاد مسعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام و جهت تعجیل در امر ظهور امام زمان، خوشنودی قلب مبارکشون، رفع گرفتاری های ملت ما، نابودی دشمنانمون، خصوصا تکفیری ها، وهابی ها، خونخوار ها و نابودی صهیونیست ها و شیطان بزرگ، نجات جوانامون، ازدواجشون، اشتغالشون، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. تبریک عرض میکنم میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو. انتظار دارم از این امامزاده واجب التعظیم حضرت امامزاده صالح امروز همه مهمونهاشو ایدی بده و بزرگن، بزرگزادن، دربان خدا هستن، خزانه دارن، انشاءالله براتون کم نمیگذارن. خب حدیثی از وجود مقدس امیرالمومنین روز اول خدمتتون تقدیم داشتیم که حضرت امیر علیه السلام از برادر و پسر عموی خودشون رسول خدا نقل کردن که در این ماه هر کسی نفس خودش رو از حرام نگه دارد بهشتی خواهد شد. در این راستا که چگونه نفس خودمون رو از حرام نگه داریم، روز گذشته یک حدیث خدمت شما خوندیم، 4 تاشو گفتیم، بقیهشو گذاشتیم که امروز خدمت شما عرض کنیم. یه صلواتی ختم فرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تقبلوا لی بستن. 6 چیز رو شما از من قبول کنید، برای من ضمانت کنید. اتقبل لکم بالجنه، منم ضمانت میکنم شما رو بهش ببرم. کم معامله نیست، بهش. ما از این دنیا میریم یا جهنم یا بهش. خدا نیاره که آدم از دنیا بره ببینه باخته، باید بره بسوزه. پیغمبر خدا اومده با ما قرارداد امضا میکنه، میگه این 6 چیز رو شما برای من تضمین بکنید، من هم بهش رو برای شما تضمین میکنم. اذا حدثتم فلا تکذبوا، وقتی حرف میزنید دروغ نگید. و اذا وعدتم فلا تخلفوا، وقتی وعده میدید خلف وعده نکنید، قول میدید و قولتون عمل کنید. وعده اتومنتم فلا تخونو، به امانت ها خیانت نکنید. این شد سوم. 4 و غضوا ابصارکم یا غضوا ابصارکم، چشماتون رو از حرام نگه دارید. این مسئله چشم خیلی در اسلام مهمه. مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی 3 کتاب ازشون باقی مونده که هر 3 کتابش جز گنج‌هاست، خیلی با ارزشه. یکیش کتاب المراقبات هست. المراقبات به فارسی ترجمه شده به درد همتون میخوره. المراقبات برای کسانی است که میخوان از فرصت عمرشون با برنامه استفاده کنن، هر روز از جانب خدا برای آخرت ما گنجهای تو اون روز گذاشته شده. این کتاب المراقبات مرحوم امام جواد آقای ملکی یا اقبال الاعمال مرحوم سید اهل مراقبه سید ابن طاووس گنجهای هر روز رو به ما نشون میده، هر روز آدم چه عبادتهایی میتونه انجام بده. کتاب دومی داره حافظ جواد آقا به نام اسرار و صلات. این کتاب اسرار و صلات واقعا راز نهان داره. اونجا شبی رو که من در اون ظلمت شب آب حیاتم دادن، حافظ جواد آقا رو یه شبی آب حیات دادن و روزنه های عالم دیگه بروش باز شده و عوالم اون شب رو نقل میکنه. کتاب سومی داره به نام لقاء الله. این کتاب لقاء الله کتاب عرفانیه، استاد میخواد، ولی بعض مطالبش عمومیه. ایشون در مسئله مراقبه میگه مراقبه 2 بخش داره. یکی مراقبه نسبت به آینده، آدم هر روز که پا میشه 5 برنامه باید در زندگیش ببینه. 1 مشارطه، 2 مراقبه، 3 محاسبه، 4 معاتبه، 5 معاقبه. مشارطه یعنی انسان در اول روز یه ملاحظه بکنه امروز چه مسئولیت هایی دارم، چه وظایفی دارم نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، نسبت به حکومت، نسبت به آخرت. باید این برنامه های خودش رو یه مروری بکنه. بعد نسبت به اینها مثل آدمی که میره پروژه قبول میکنه، کارگری که میاد صبح میگه، کارفرماش میگه این کار رو باید امروز تمام کنی، آدم باید با خودش یه تعهدی بکنه، شرط بکنه. من نسبت به عیالم، نسبت به فرزندانم، نسبت به جامعه‌ام، نسبت به کسب و کارم، نسبت به ادارم این وظایف رو دارم، نسبت به پروردگار متعال همین چند وظیفه، این واجبات رو دارم، این محرمات رو باید ترک کنم، باید این موانع رو برطرف بکنم. اینا رو شرط بکنه با خودش، بپذیره. این میشه مشارطه. حالا که یک پروژه رو قبول کردیم، وظایفی رو به عهده گرفتیم، قدم دوم مراقبه است. باید مواظب باشیم ببینیم که انجام میدیم کارهایی که به عهدمون هست یا نه، نکنه وقت بگذره کار مونده باشه. قدم سوم محاسبه است، ارزیابیه. مهندس ناظر میاد کارهای هر مقطعی رو ارزیابی میکنه. ما هم در باطنم باید یه مهندس ناظری داشته باشیم، کار خودمون رو ارزیابی کنیم، کار انجام دادیم یا ندادیم، اون وقت اثر باز کردیم یا واقعا کار انجام دادیم. کیفیت داره. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نه اکثر و عملا. باید کار کیفیت داشته باشه، مثل کالاهای بی کیفیت نباشه، مثل راهسازیهای بی کیفیت نباشه. میگن 100 کیلومتر راه ساختیم، 1 طول نمی کشه که باید دوباره بکنن از نو بسازن. اینا خرابکاریه، اینا اتلاف بیت الماله، اینا بیرحمی به اموال عمومی. کار باید کیفیت داشته باشه. این ماشین هایی که به ما میدن خب کیفیت نداره. مردم بیچاره هم باید تعهدی که به شهداشون دارن، تعهدی که به کشورشون دارن، به دینشون دارن، بخوان کالای بیرونی مصرف نکنن، ولی کالای درونی که به تحویل ما میدن کیفیت نداره. بزرگترین خیانت رو همینا میکنن. ماشین یه سال نرسیده باید بره تو تعمیرگاه، بعضی چیزام خودشون هم قبول دارن درست شدنی نیست. اینا خیانته، اینا بده، خیلی بده، اینا زشته. ای کاش که خدا وجدان بده، اگه دین ندارن اقلا وجدان داشته باشن و مردم آزاری و کشور آزاری نکنن. باید ببینیم کاری رو که انجام دادیم بر اساس تعهدمون آیا این کار درست انجام شده یا نه، کیفیت داره یا نه. اگر کیفیت نداشت یا اگر کار مونده بود، دو مرحله داریم. یکی معاتبه است، یعنی خودمون رو سرزنش کنیم، وجدانمون رو قاضی قرار بدیم. این بیداری وجدان خیلی مهمه. بعدم معاقبه است، یعنی مجازاتی برای خودمون مقرر کنیم، کار رو فردا دو برابر بعد انجام بدیم، یا هر کاری که ناقص کردیم مثلا یه روز براش روزه بگیریم، یا فلان قد به فلان فقیر بدیم، یه جوری خودمون رو عقاب کنیم، خودمون رو مجازات کنیم. این مراحل چندگانه است. حالا مرحوم حافظ جواد آقا میگن یکی این کارهایی که برای بعد دارید انجام میده، هر روز برنامه ریزی بکنید، برنامه هاتون ببینید و این پنج مرحله رو داشته باشید. بخش دیگر که مقدمه بر اینه، ببینید کار گذشتتون، چون گذشته ما آینده ما رو میسازه، امروز ما تکلیف فردای ما رو روشن میکنه. شب قدر فقط اون شب نیست، باید ببینی برای شب قدر چی آماده کردی. شب قدر شب رسیدن به پرونده است، وجود مقدس امام هست در واح نافدا، پرونده سال ما اون شب به محضرشون عرضه میشه. خب این یک سال چی کار کردی که توقع داری اون شب امام زمان برای شما سرنوشت خوبی بنویسه؟ این کار سال ما کار سال آینده ما رو می مشخص میکنه. هر که امروز نداره فردا هم نخواهد داشت. لذا تا شب قدر نیومده یه خورده توبه‌مون رو جدی کنیم، حقوق الناسی داریم ادا کنیم، کسانی رو رنجوندیم راضی کنیم، ارحامی رو که باشون قطع رحم داشتیم رفت آمد نمی کردیم یه زنگی بزنیم، یه دلجویی بکنیم. اجمالا نمازهایی که قضا شده نسبت به اینا یه تصمیمی بگیریم، از این روزامون استفاده کنیم. باید برای شب قدر توشه تهیه کرد، باید پروندهمونو برای دادگاه آماده کنیم، راستوریز کنیم، و الا شب قدر ما هم مثل شبهای دیگرمون میشه، محجوب میشیم، از فیوزات شب قدر استفاده نمی کنیم. اون وقت مرحوم عامرضا جواد آقا در این کتاب لقاء الله می فرمایند شما باید یک جدولی برای اعضا و جوارحی که تا کنون ازش کار کشیدید یه جدول معین بکنید. مثلا چشمتون رو توی یه جدول ببینید، تو این یک سال چشمتون رو کجاها هزینه کردید، یه نگاهی بکنید ببینید. مثلا رفته کربلا ذره امام حسین رو دیدی گریت گرفته؟ رفته مشهد مقدس زیر قبه امام رضا رفتی؟ رفته مسجد قرآن باز کردی نگاه کردی؟ تو خونه بودی رفتی جلو بابا زانو زدی دستشو بوسیدی؟ هی نگاه محبت آمیز به بابات میکردی؟ نگاه مؤدبانه میکردی؟ اینا کارای خوب چشمته، اما ببین از خیابان عبور میکردی چشم چه چیزایی دیده که نباید ببینه. و در این راستا ایشون 8 گناه برای چشم اونجا معرفی کرده. ببینید نکنه چشمتون از این بیماری ها بهش رسیده، چشمت مریضه. چشم مریض که نمیتونه نور ببینه که، امام زمان نور محضه. بعضی چشما تا به نور میاده باید چشمشو ببنده، طاقت نداره نور ببینه. ببین چشمت مرض نداشته باشه. اون وقت در این گناهانی که برای چشم عامرضا جواد آقا اونجا مطرح کردن، یکی چشم نگاه ارعابی به کسی بکنه، زیر دستش، شاگردشه یا بچهشه، آدم یه نگاهی میکنه طرف تنش میلرزه، با یه نگاه چشم قره میره، اون آدم میلرزه. این چشمت ظلم کرد، این ظلم ظلمت تاریک شد، چشم دلت تاریک شد. یکیش نگاه جاسوسیه، شما گوشی کسی پیشتون بود برداشتید پیاماش رو خوندید بدون اجازهش، این چشم جاسوسی کرده، کار خلافیه. در خونه کسی باز بوده، پنجرش باز بوده، دفترش پیشت بوده، برداشتی دفتر خاطراتش رو نگاه کردی، اینا نگاه های جاسوسیه و حرامه، خدا اجازه نداده. نگاهی که کسی رو به دردسر بندازه، یک کسی رو تعقیب میکرد، ظالمی مظلومی رو تعقیب میکرد، اون از دستش در رفت، ظالمه نمیدونه از چه مسیری رفت، شما با یه نگاهی رسوندید که یه از این طرف رفت، این ظالمه رفت اون رو گرفت و کتکش زد، این گناه، این شما در ظلم او سهیم شدید، ولی نگاه شما این کار رو کرد. کسی رو دیدی، یه نگاهی کردی، تحقیرش کردی، نگاهی که کسی رو تحقیر بکنه، این نگاه حرام است. کسی حرف میزد، با یه نگاهی حرفای او رو هوا کردی، یه نگاهی کردی و پوزخند زدی، یعنی این نگاهی که فضا را علیه یک مؤمنی خراب بکنه، این نگاه حرامه. و نگاه به اعضای مردم در حمام، در غیر حمام حرامه. این نگاه های حرام یکی جور دو جور نیست، فقط نگاه به نامحرم نیست، نگاه به نامحرم یکی از گناهانه. نگاه حبس آلود به هر چیزی، به هر چیزی آدم نگاه حبس آلود بکنه، به چادر کسی نگاه بکنه وسوسه بشه حرامه، به پسر جوانی نگاه کنه وسوسه بشه حرامه، ولی مرد ها، ولی وسوسه بشه حرامه. اجمالا غضوا ابصارکم، مواظب چشمتون باشید، شیطان تیر به چشمتون میزنه، از چشم میره به چشم قلبتون میخوره، چشم دلتون کور میشه، ایمانتون زائل میشه. حواستون پیغمبر اکرم فرمود به چشمتون باشه. این شد چهارم. پنجم، وجود نازنین پیامبر خدا فرمودن وحفظو فروجکم، دامنتون رو حفظ کنید. الله الله نکنه مبتلا به زنا بشید، نکنه مبتلا به بدتر از زنا بشید، که بعض بی عفتی ها که کسی به یک نوجوانی پسری تعرض داشته باشه، حکمش یا سوزوندنه، یا از کوه پرت کردنه، یا با شمشیر دونیم کردنشه، گردنشو بزن. مشکل ترین عقاب ها مال اونه. دامن رو باید حفظ کرد، دامن رو باید حفظ کرد. دامن آتش بگیره، خرمن ایمان رو خاکستر میکنه. خیلی مهمه. پیامبر اکرم به من فرمودند، به ما فرمودند تعهد کنید به نوامیس مردم خیانت نکنید، دامن پاک خودتون رو آلوده نکنید. فرمود ما زن و غیورون قطو، هیچ غیرتمندی هیچ وقت به خودش اجازه زنا نداد. آدم های زناکار آدم های بی غیرتی هست، آدم های بی خانواده هستن. نکنید این کار، پناه به خدا میبریم. جامعه همون آلوده شده. بعضی دخترها پسرها ازدواج سفید دارن، خاک بر سرشون و خاک بر سر مسئولینی که نمیتونن اینا رو اداره کنن. این ازدواج فراموش شده، بچه ها فرم غربی گرفتن، دارن هر بدبختی و هر فسادی رو برای عنوان یک ننگ زیر بارش میروند. پیامبر اکرم روی این حساسیت نشون داده، به من قول بدید جامعتون این کار نشن، خانواده ها به هم نریزه. وحفظو فروجکم و کفو ایدیکم. یکی از تضمین هایی که باید با پیغمبر داشته باشیم، دستتون رو جمع کنید. جمع کردن دست چند جوره، یکی این که با دستتون امضای خلاف نکنید، گزارش دروغ ندید، دستتون به مال مردم، به دخل مردم، به حقوق مردم دراز نشه. این دست وسیله ایست که باید باز کنید خدا بهتون بده. اگه دستتون آلوده باشه خدا به این دستتون نگاه نمی کنه. دستتون رو از حقوق مردم، از ظلم به مردم حفظ کنید. مرحوم ملا آقا جان زنجانی علی الله مقامه و شریف جز منبری های خیلی پرسوز بوده، خدمت امام زمان هم رسیده، قبرش در زنجان در امامزاده ابراهیم مزار، مردم میرن اونجا زیارت میکنن. آدم فوق‌العاده‌ای بود. او وقتی روزه میخونده کاری به مردم نداشته، خودش میسوخته، آب میشده در مصاحب امام حسین. شبها اگر روزه‌ای بوده میگفته چراغا رو خاموش بکنن و خودش میسوخت، گریه میکرد. مجلس هم آتش بود دیگه. یه شبی ایشون وقتی مجلس تمام میشه میگه که این آخرین کسی که وارد مجلس بود کی بود؟ یه کسی رو نشون میدن، فلانی بود. میگه خوشا به حالت، با آمدن تو مجلس یه نور جدیدی به خودش گرفت، حال عوض شد، انقلاب ها مشتعل شد. فردا شب باز روزه که تمام میشه ایشون سراغ میگیره آخرین کس کی بود؟ باز میگن همون آدم بود، دیر میامده. این بار میگه خدا خیرت بده، چه کرده بودی؟ اومدی ضایع کردی ما رو. با آمدن تو انگار آبی رو آتش ریختن، این آتش خاموش شد، حال مجلس به هم رو بریخت. چرا امشب اینجوری اومدی؟ تا گفت این منقلب شد، گفت راست میگی. من داشتم میومدم با عیالم که علویه است، بگو مگو شد، من عصبانی شدم دست روش بلند کردم. همین که دست روش بلند کردم فهمیدم یه چراغی در باطنم خاموش شد و اون ظلمت رو با خودش توی مجلسم آورده بود. نکنه یه وقتی دست بیجا آدم روی ضعیفه بلند کنه. نه، بچه خودش رو، مگه بچه ما مال ماست؟ بچه ما مال خداست، بچه ماست، ولی ملک خداست، بنده خداست. آدم چه به خودش اجازه بده بچهشو بزنه؟ چرا بچهشو بزنه؟ دستمون رو نگه داریم. دست، دست زور، دست ظلم، آخرش این دست شل میشه، روز قیامت وضع بدی پیدا میکنه. دوم، دستتون رو جمع کنید، یعنی علیکم السلام و رحمت الله، یعنی دست نیاز به سوی کسی دراز نکنید، مناعت طبع داشته باشید، عزت نفس داشته باشید. استغناء که عن شی خیر من استغناء که به، شما از چیزی صرف نظر کنید بهتر از اینه که آب روتون رو بدید، خودتون رو پیش کسی کوچک بکنید. پیغمبر در یک تضمین دیگری فرمود شما به من قول بدید از کسی چیزی نخواهید، من شما را به بهشت میبرم. بنابراین به سختی ها تن بدیم، عادت بکنیم، ولی از نامرد چیزی نخواهیم، پیش هر کس و ناکسی دستمون رو باز نکنیم. این مناعت طبع، عزت نفس رو خدا دوست داره. پیامبر خدا فرمودن من سألنا اعتیناه، هر کسی سائل باشه چیزی از ما بخواد ما بهش میدیم. و من استغنا عنا اغناه الله، ولی اگر کسی دندان رو جگر بگذاره، به سرمایه قناعت تکیه کند، نخواد، صبر کنه، خدا او رو بی‌نیاز میکنه. کفو ایدیکم، اینم یکی از نمانت هایی که پیغمبر خدا از ما مطالبه کردن. آخریش فرمودن که و السنتکم، زبان خودتون رو از گناه حفظ بکنید. این چند چیز رو اگر در مورد زبان روزهای قبل مقداری صحبت کرده بودیم، دیگه توضیح نمیدم. امروز روز میلاد امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام، یه جواهر الکلامی هم از امام حسن مجتبی بشنوید تا دعاتون بکنیم. امروز مداح آل بیت هم آمدن، انشاءالله بعد از ما مجلس استفاده میکنه. امام حسن مجتبی یه جمله مشهور داره، قال الحسن، قربون حسن برم، اسم مبارکش حسنه، خودش حسنه، اسمش حسنه، اخلاقش حسنه، ظاهرش حسنه، باطنش حسنه، حسن در حسنه. حسن یعنی چی؟ یعنی زیبا. خیلی امام حسن مجتبی زیبا بود، خیلی دلبر بود. انشاءالله روز قیامت باش محشور بشیم. آقای امام حسن مجتبی قال الحسن، فرمود امام حسن مجتبی چه فرمود؟ ان احسن الحسن الخلق الحسن. توی زیبایی ها، زیبایی زیباترین زیباها اخلاق زیباست. هر که میخواد امام حسن رو خوشنود کنه تصمیم میگیره بد اخلاقی نکنه، عصبانی نشه، صدا کلوف نکنه، چشم قره نره، داد سر کسی نزنه، حلم امام حسن رو داشته باشه. امام مجتبی علیه السلام اون همه بهش ناسزا میگفتن، گوش میکرد تا طرف دلشو که خالی نمیکرد میفرمود برادر عرب، فکر میکنم شما مشکل دارید، شما غریب هستید، من منظیفخانه دارم، اگه مشکلی داری بیا به من بگو، من مشکل تو رفع میکنم، گرسنه‌ای بریم سفره خوب برات پهن میکنم، ازت پذیرایی میکنم. شامی آمد، هرچی دلش میخواست به امام حسن گفت. امام حسن مجتبی هیچ تو حرفش نرفت، صبر کرد تا درست خودشو تخلیه کنه. بعد با همین لحن فرمود برادر عرب، من خیال میکنم تو غریبی، تازه به اینجا اومدی، مثل اینکه جایی نداری بری، ما خونمون آمادگی داریم، فکر میکنم اگه قضا بخوای ما بهت قضا میدیم، لباس میخوای بهت لباس میدم، مرکب نداری ببر بیام بریم، من مرکب برات تهیه میکنم. این مردید اون همه فوش داده، این آقا چه آقاییه، چه برخورد، گریش گرفت، گفت خدا میداند وقتی وارد مدینه شدم دشمن تر از تو کسی نبود، ولی حالا که میخوام برم دوستر از تو کسی رو ندارم، محبوب ترین کس من تو هستی. با یه اخلاق زیبا، با یه حل، امام حسن مجتبی اینجور دل رمیده ای رو شکار کرد و جز شیعیان خودش قرار داد. وجود و مقدس امام حسن مجتبی فرمودن کسی که به مسجد رفت آمد بکنه یکی از 8 نعمت گیرش میاد. من ادام الاختلاف الی المسجد، نه اینکه یه بار برید مسجد ها، ادامه یعنی مداومت داشته باشه. من ادام الاختلاف الی المسجد اصاب ثمان خصال. 8 چیز گیرش میاد. مسجدی ها از امام حسن مجتبی بشارت دارن، دریافت میکنن. مسجدی هایی که دائما حضور دارن در مسجد، خدا 8 چیز بهشون میده. 1 آیتون محکمه، اعتقادشون خدا درست میکنه، یقین اعتقادی پیدا میکنه، آیتون محکمه. 2 اخن مستفادا، تو مسجد معتاد ما نداریم، تو مسجد رباخور ما نداریم، تو مسجد رشوه خور ما نداریم. اینا باعث میشه که توفیق مسجد از او گرفته میشه. آدم خوب بخواد تو مسجدی ها پیداش میشه. اخن مستفادا، برادر مفید، تو مسجد آدم میتونه شناسایی بکنه. و علمن مستطرفا، این درس به ما هاست، باید مسجدی ها از امام جماعتشون، از منبریشون بخوان حرف تازه بزنه. علمن مستطرفا یعنی آگاهی جدید، علم جدید تو مسجد آدم هر بار که میره بر علمش باید افزوده بشه. و رحمتن منتظره، آدمی که تشنه رحمت خداست، از غضب خدا بخواد فرار کنه بره تو مسجد، تو مسجد انتظار میره که خدا آتش غضبش رو خاموش کنه و در رحمتش رو به روی بندهش باز کنه. و کلمتن تدل علی هدن او تردعه عن ردن، گاهی با یک کلمه آدم هدایت میشه. من در مسجد در بالا سر امام رضا علیه السلام مشغول دعا بودم، یه جوانی آمد خودش انداخ روی زانوهای من و دست من رو بوسید، گفت فلانی من هرچی دارم از شما دارم. گفتم چطور؟ گفت من بچه قم هستم، ولی هم با آخوند، با اینکه اونجا مرکز علماست، بد بودم، مشکلاتی برام پیش اومده بود، با دین بد بودم، قهر کرده بودم، از آخوندا بدم می اومد. یه روزی از خیابان ارم عبور می کردم، شما در ابن بابوه داشتید سخنرانی می کردید، بلنگو هم صدای شما رو بیرون پخش می کرد. عبورن دیدم یه گویندهی داره صحبت می کنه ولی قر و پر رو حرف نمی زنه، خیلی خودمونی و آرام حرف می زنه. من به این مقطعش رسیدم که شما داشتی در اونجا می گفتید که حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر هم دختر باب الهوایجه هم خودش باب الهوایجه. خوش به حال شما قمی ها که اینجور پناهگاه دارید. من خودم وقتی قم بودم اینجور بود، هر وقت دلم می گرفت می رفتم حرم. خدا می دونه نشد آدم مغموم باشه، مهموم باشه، بره پیش حضرت معصومه دلش باز نشه. هر وقت گرفتار بودیم پناه می بردیم به اونجا. گفتم امتحان کنی. این جوان میگه من این دو سه جمله شما رو شنیدم، گیری داشتم که کلافه بودم. گفتم حالا بریم امتحان کنیم. با اینکه چند سال بود حرم نرفته بودم، قهر بودم، ولی با این یه جمله رفتم تو حرم. رفتم گفتم بیبی این آخوند اینجوری گفته، منم اومدم مشکل دارم، مشکل منو حل کن. حضرت معصومه مشکل منو حل کرد. ای برادر حضرت معصومه، ای سال روز میلاد جدتون اومدیم اینجا، به امید اومدیم، ما هممون ایدیم قایمت شما، شما پناهگاه مردمید. میگفت گره هم باز شد، توبه کردم، توبه کردم، رو به نماز آوردم و اونجا که منو میدید میگفت این دو سه جمله شما ما رو تغییر داد. آدم بره مسجد گاهی یه حرف میشنوه سرنوشتش عوض میشه. و امام حسن مجتبی میگه یکی از چیزهایی که گیر مسجدی میاد کلمتن، یه حرف میشنوه، یه جمله حرفه، یه جمله حرفه، ولی میبینی قفل دلو باز کرد. کلمتن تدل علی هدن، آدم رو به راه هدایت میبره. او تردعوها انردن، آدم گرفتار یه پستی بوده، یه گناهی بوده، با یه جمله میبینی دیگه میگه دیگه بسمه، خجالت کشیدم، توبه میکنه. آخرش و ترک و ذنوب حیاءن او خشیتن، آدم وقتی حشر و نشرش با نمازخونا، با بندگان، با اهل طاعت بود، یا حیا میکنه تو اونا گناه بکنه یا نه، یواش یواش خدا ترس میشه، گناه رو ترک میکنه. اینم هشت تحفه‌ای که تو مسجد خدا برای مسجدی آماده کرده و امام حسن مجتبی بشارتش رو به ما داده است. خدایا به کرامت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام قسمت میدیم، ایده ما رو ظهور امام زمانمون قرار بده، ایده ما رو روشن شدن چشممون به جمال دلارای حضرت قرار بده. خدایا ما رمضان به نیمه رسیده، تو رو با اولیا و انبیا، تو رو به صاحب امروز، اگه تا الان ما بخشیده نشدیم همه گناهان ما رو از صاحب گل جمال امام حسن ببخش و بیامرز. خدای پدر مادرها و ذوی حقوق ما را به کرامت امام حسن مورد عفو قرار بده. امام و شهدا را از ما خوشنود بگردان. سایه رهبر عزیزمون رو بر سرمون مستدام بفرما. خدای مشکلات این کشور رو برطرف کن. خدای نسل جوان ما را در امر اشتغال و در امر ازدواج به ساحل برسان. نگرانی ما را نسبت به بچه هامون برطرف بفرما. رزمندگان ما را با پیروزی به خانواده هاشون برگردان. این تروریست ها و تکفیری ها را نابود بگردان. شر امریکا و اسرائیل و وهابیت را به خودشون برگردان. انشاءالله استفاده میکنید. صلوات ختم.